بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكثر الاستغفار فإنه يجلب الرزق. از وجود اقدس رسول گرامی نقل شده که می‌فرماید بسیار آمرزش بخواهید زیرا این کار روزی می آورد. خصال 600 و صفحه 615 حدیث 10. در مطالبی که روزهای گذشته عرض کردیم بر اساس آیات و روایاتی که نقل شد، این نکته مورد توجه بود که ارتباط با خدا، نزدیکی به خدا نه تنها برای آخرت انسان سودمند هست، دنیای انسان رو هم آباد میکنه. من کان یرید و ثواب دنیا فعند الله ثواب و دنیا و آخرت. نزد خدا ثواب دنیا و آخرته. کسی که با خدا باشه، انسانهای با خدا نه تنها آخرت دارن، دنیا هم دارن. اما القلب المشغول بالمولا فله الدنیا والعقبا والمولا، دنیا هم داره. یا ون هجری الى محبتی که سبیلا سهله اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. یه سوال اینجاست که چه سودی برای دنیای انسان داره؟ آخرت بله روشن که بهشت جاوید هست و اون مقامات و کرامات. سوال این است که ارتباط با خدا چه سودی برای دنیای انسان داره که می‌فرماید در لای ثواب و دنیا و آخره. جواب این است که اولا قطع ارتباط با خدا بر اساس اونچه از قرآن و احادیث اهل بیت استفاده می شود، این در واقع قطع ارتباط با انسان با خودشه، با منافع خودشه، چون ارتباط با خدا سودی برای خدا نداره. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. خدا اصلا نیازی به ما نداره که ما ارتباط با او برقرار کنیم. نسوا الله فانساهم انفسهم. فراموش کردن خدا یعنی فراموش کردن خود، یعنی فراموش کردن منافع خود. ارتباط با خدا این منافع خوده. حالا منافع هم دنیویست هم اخروی. دنیویش این است که قطع ارتباط با خدا برای انسان مشکل می آفرینه. این در این نظام آفرینش اینجور هست: ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. این فساد میاره، فساد دریا، خشکی، برکت رو از زمین، از دریا میگیره وقتی که گناه انسان میکنه. و ما اصابکم من مصیبتین فبه ما کسبت عیدیکم. اگر مصیبتی در زندگی میبینی، بینی چیکار کردی، چی این مصیبت نتیجه کار خودته. میفرماید ما اصابکم فما کسبت عیدیکم. از اون طرف می فرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگه انسان، اگه اهل قریه ها ایمان بیارن، تقوا پیشه کنن، برکات آسمان و زمین بر اونها نازل می شود، درهای برکت از آسمان و زمین برای او گشوده می شود. خب این پس برک این که می فرماید ارتباط با خدا سبب می شود که دنیای انسان آباد بشه، یعنی من این روایت هم که در اول بحث خوندم اشاره به همین است. فرماید اکثر الاستغفار فانه یشفی الرزق. وقتی انسان پاک میشه گشایش در روزیش میاد. یکی از عواملی که برای انسان مشکل روزی ایجاد میکنه این گناه هستش. آمرزش از گناهی که انسان غم و غصه داره دلش گناهه. گناه غم و غصه میاره، گناه گرفتاری میاره، گناه سبب میشود که انسان روزیش تنگ بشه. این است که یکی از عوامل گشایش روزی، حالا از کسی هم سوال میکنم، یادم هست آیت الله بهجت هم میفرمودن که اگه کسی سوال میگه مثلا میگفت بخوام مشکل دارم در زندگی، میگفت استغفار کن. این از این روایات گرفته شده، روایت هم از آیه است که انشاءالله در جلسه دیگر بیشتر توضیح میدم. صلوات خدا بفرمایید. بحث در این بود که شماری از فقها قبول ندارن که آیه خمس شامل غنیمت غیر جنگی می شود، یا تردید دارن. عده‌ای هم نه، بسیاری از فقها هم قائل هستن که آیه خمس چی میشه؟ شامل مطلق فواید می شود. در بیاناتی که دیروز خوندیم از کتاب خمس جناب آقای نوری، دو نفر از فقها رو حرفشون رو مطرح کردیم، محقق اردبیلی و صاحب ریاض سید علی طباطبایی رو نقل کردیم که ایشون نقل کرده بودن، ما هم یه عرایضی مطرح کردیم. صحبت رسید به فرمایش صاحب جواهر. خلاصه فرمایش صاحب جواهر این است که می‌فرماید آیه خمس دلالت بر وجوب خمس در غنایم جنگی دارد. و علموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، این دلالت بر غنایم جنگی داره. حالا یا فرمایش صاحب جواهر اینه که یا میگیم که فقط غنایم جنگی رو میگه، یا میگه مطلق فایده رو میگه که غنایم جنگی هم یکی از چی هست؟ یکی از مصادیق فواید. چیزی که هست موقعی که مطرح میکنن این مطلب رو یه جوری مطرح میکنن که معلوم میشه که نظرشون این است که شامل نمیشه، چون میفرمایند که اگر بخواد شامل مطلق فواید باشه دو تا اشکال لازم میاد. یک اشکال این است که خدمتتون عرض کنم که این با لغت و عرف جور نیست. لغت این لعله، البته یه خورده همچین با لطافت بیان میکنن، میفرمان لعله ظاهر عرفن بل لغتن، که در غنیمت جنگی است. در اینکه اعم باشه میفرمان بل لعله منافن للعرف و لغه، که بخواد مطلق فواید باشه این میفرمایند منافیات داره با عرف و لغت. این یه اشکال که ایشون به نظر صاحب جواهر عرف و لغت میگه غنیمت رو غنیمت جنگی معنا میکنن. یه اشکال دیگه چیه؟ تخصیص اکثر لازم میاد. شما بگید که چی؟ میگه آقا اعلموا انما غنمتم من شیئن، هر فایده ای که به دستت رسید باز چیکار کنی؟ خمسش بدی. بعد میگه همش مقصودم همش نیست، هفت تاست فقط، بقیهش هیچی. بقیه ارث هیچی، هدیه هیچی، هبه هیچی، معونه سالتو باز بخوری، هی یکی بیا استثنا کنی، باز کسب باشه اینا، هی از راه کسب باشه اینا، این هی قید بزنی، این خلاف اینشون میفرد. صاحب جواهر میگه تقصیر اکثر لازم میاد. اول بگه آقا هر فایده یه قرص همچین گفته هر فایده، بعد بیاد بگه البته ممکن هستی فقط این چهار تا، اگه گنجی پیدا کردی آره، کی گنج پیدا میکنه؟ اگه فرض کنید که در دریا رفتی، کی تو دریا میره؟ قرص مثلا از تو دریا چیزی در بیاری. و معدن، ما کی صاحب معدن هستش؟ فقط بگه مثلا این چند تایی که گفتم، اول میگه مطلق فواید، بعد چی میگه؟ بعد میگه پفت. این صاحب جواهر میگه تخصیص اکثری. دو تا اشکال ایشون میکنه. آقای نوری جواب میدن که مطابق همون جوابهایی که سابق میدادن، جواب اولشون میگه اما اینکه عرف و لغت، ما گفتیم که عرف و لغت دلالت میکنه بر اینکه فقط مطلق فقط غنایم جنگی نیست، بلکه مطلق فواید غنیمت گفته میشود. که حالا این یه بحثی هم باز با ایشون داریم که عرض میکنم خدمت. اما اینکه میگه تخصیص اکثر، نه تخصیص اکثر لازم نمیاد. چرا؟ ایشون میفرمایند که فانه لو قلنا بکون معنا هذا الماده ای ماده الغن هی الفائده التي تحصل بالسعي والاكتساب، یا ما قائل میشیم که ماده غنم و غنیمت اون فائده است که از راه اکتساب به دست میاد، یا قائل میشیم مطلق فواید. که حالا ایشون خودش قائل هستش به چی؟ نه قائل به اون فائده ای که مطلق فوایدی که از راه کسب به دست میاد. آقای نوری اینجوری هست که حالا باز با اینجا هم یه حرف داریم که عرض میکنم خدمتتون. میگن در هر صورت این ایشون میگه، آقای نوری میفرمایند که چی نمیاد؟ این تخصیص اکثر لازم نمیاد. اگر گفتیم که مقصود از غنیمت فائده است که از راه اکتساب به دست میاد، که هبه و میراث و خدمتتون عرض کنم که مهر و این چیزا، مهر خانوم ها، اینا به چی خارج میشه؟ اینها تخصصا خارج میشه چون یه اکتسابی نیست. مهر اکتسابی نیست، ارث اکتسابی نیست، هدیه اکتسابی نیست، هبه اکتسابی نیست، اینا خودشون تخصصا خارج. اگر گفتیم که مقصود از غنیمت، غنیمت یعنی چی؟ یعنی اون فایده‌ای که از راه تکسب. اگر گفتیم نه مطلق فواید هست، خب اینجا هم باز هر ستای اینها تحت یک عنوان در میاد و اون عنوانش اینه که فایده‌ای که غیر اکتساب هست، فایده غیر مکتسب، فایده که از راه اکتساب نیست.
عدمی معنی کردن.
بله. یعنی اگر گفتیم فایده مکتسب اونجوری میشه، اگه گفتیم که نه میگه فایده که از راه اکتساب نیست. آیا اکتساب نیست یا مهر است یا چی است؟ یک فقط یه دونه. بله. ظاهرا مقصودش ایشون میخواد بگه که اگه یکیش کردیم دیگه تخصیص اکثر لازم نمیاد. این که با تغییر لفظ که مشکل حل نمیشه. ما میگیم که صاحب جواهر میگه عرض ما این است که صاحب جواهر اینو میگه. صاحب جواهر میگه آقا شما نمیتونی یه همچی حرفی بزنی. یک کسی متکلم فصیح، آدم حکیم بیاد بگه آقا همه فواید رو من توش خمس گذاشتم، بعد بیاد بگه که فوایدی که اکتسابی نباشه اونها چیه؟ نیست. خب میگم آقا خب سوال میکنم آقا فوایدی که اکتسابی نباشه که میگه هرس رو میگم، هبر رو میگم، چی رو میگم، چی رو میگه؟ خب این که بیشتر شدش که فقط شما یه چیزایی رو گفتی قمص داری که اصلا به ربطی به ما نداره. گفتی قوس، گفتی گنج، گفتی ما نه گنج داریم نه چی داریم نه چی داریم، بعد اومدی گفتی به همه گفتی آقا برید هر فایده به دست آوردی به دست، بعد گفتیش که نه فرد کی گنج پیدا کرده، هر کی مثلا اینجوری پیدا کرده، هر کی اینجوری پیدا کرده. این تخصیص اکثر یه عرفاً تخصیص اکثر پس یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. خب بنابر این ما جمع‌بندی کنیم. اولا ما چند تا یه فرمایششون گفتن که در اول فرمایششون گفتن که ما فقط سه نفر رو پیدا کردیم که مخالف هستن با اینکه آیه غنیمت مطلق چیه؟ مطلق فایده رو نمیگیره. یکی صاحب جواهر، یکی صاحب ریاض، یکم مقرد. نه اینجور نیستش که فقط سه نفر، نه کسای دیگه از بزرگان هم هستن. خود صاحب مستند نراقی میگه مدارک، صاحب مدارک هم بله بله، صاحب مدارک هم مخالف قبول نداره. صاحب ذخیره سبزواری، صاحب کفایه هم قبول نداره ذخیره در ذخیره سبزواری. اینجوری نیست. حالا نگشتیم، حالا ایشون هم یه جوری گفتن که مشکلی نداره، میگه ما ندیدیم. بله ما ندیدن عدم الوجدان دارد و عدم وجود نمی کنه. بل به هر حال اینجوری نیست که عده از فقها هم نگفتن قبول، یعنی از آیه این رو به دست نیاوردن. اول این مطلب دیگر، اون چیزی که به نظر ما از لغت و عرف هم همینو میگه. به نظر ما همین حرف صاحب جواهر انصاف مطلب اینه که حرف خوبی هستش. اگه ما بخوایم لغت رو ببینیم، حالا لغت من دو مرتبه لغت رو خدمت رو عرض میکنم، به نظر ما جنبندی میخوام عرض کنم، از این مبحث رد بشن دیگه. اون چی که از لغت کهن زباندانان کهن عرب برمیاد، لفظ غنیمت حقیقت است در دو معنا. یکی معنای غنیمت جنگی، اون که با قهر و غلبه چیزی به دست میاد، یکی اینه. یکی هم اون که بلا مشقت و چیزی در میاد، مثل اینکه مثل باد آورده غنیمته، مثل اونم شبیه غنیمت جنگیه. مثلا کسی فرض کن که بدون اینکه هیچ زحمتی کشیده باشه، بدون اینکه چیزی کشیده، اینو میگن غنیمت. این لغت اینو میگه. ببینید عبارت لغت ما دوباره خود همین چیزایی که خود ایشون نقل کرده، ببینید قاموس چی میگه. یکی از منابع لغوی معتبر قاموسه، اون که گفتم در چیز در مقایس که میگه که اصلا غنیمت جنگی، میگه اولش اینجور بوده ولی بعد دیگه حقیقت شده در غنیمت جنگی. قاموس میگه چی؟ قاموس میگه که الفوز به شی بلا مشقه. این خوبه، این عرفن هم همین فهمیده میشه. قاموس لغه، یکی از قاموس فیروزی. لسان العرب میگه که به چی؟ الفوز به شی من غیر مشقه. باز اینو میگه. تاج العروس میگه چی؟ الفوز به شی من غیر مشقه. مالی که خلاصه همینجوری به دست اومده، زحمتی نکشید، مثل ارث، مثل اینا قون یعنی اینا.
این آخرش تاج العروس بود.
تاج العروس بود. کتاب عین که از همه اینا اقدم هست. خلیل گفتیم که از لغویین چی؟ 170 یا 75 گفتیم. بله، به هر حال از چیزهای مقارن اصل ائمه بوده و از لغویی نیست که همه به حرفش استفاده میکنم. باز ایشون میگه الفوز به شی من غیر مشقه. البته ایشون الفی هم میگه که ایشون الفی ایشون نیورده، که غنیمت هم ایشون میگه. یک دو تا معنا میگه خلیل، یکی میگه غنیمت، یکی هم بلا مشقه. باز اقرب الموارد باز ایشون آورده، میفرما غنم شی غنمن فاز بهی بلا مشقه. فقط یه مورد رو ایشون آورده که از مجمع البحرین هست. مجمع البحرین میگه الغنیمتو فی الاصل هیل فائدت المکتسبه، هر فائده ای که از راه کسب به دست بیاد، که ایشون هم همین رو قبول کرده، فائده مکتسبه. ولکن اصطلح جماعتون الا انما اخذ من الکفار و انکان من غیر قتال فهو فی و انکان من القتال فهو الغنیمه، که مطابق این نظری که جناب آقای نوری دارن مطابق اینه، یعنی مطابق نظری چیه؟ در صورتی مجمع البحرین که از کتاب های لغت چیز نیستش که. اولا مجمع البحرین به قول آیت الله مشکینی نیست، بحرین یعنی قرآن و حدیث هست، خیلی اسمش بزرگه ولی که خودش خیلی کوچولوه، یعنی مجمع البحرین نیست. یعنی این مجمع البحرین باز خیلی بزرگتر از این دو تا دریا با خیلی. این حرف از آقای مشکینی خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتن بحرین دو تا بحر نیستش، خیلی کوچیکی، مثلا بگیم دریاچه بگیم مثلا، خب خوبه. بله بله، خدمتتون عرض کنم که و ثانیا این لغت، این لغت معتبر نیست، این چیزی نمیشه بهش استناد کرد. لغت معتبر مقاییس خدمتتون عرض کنم، قاموس این هست، اینها این کتاب هایی است که اینایی که لسان العرب تهذیب اللغه است، ایناست که میشه بهش استناد کرد. اونا همشون معنا کردن یا غنیمت جنگی یا چی، یا مال بلا مشقت. به نظر ما اگر بخواید لغت رو به استناد به لغت بکنی، باید بگیم این انصاف مطلب اینه که اینو میگه، مالی که برخ نعمت غیر مترقبه، این میشه غنیمت، نعمت غیر مترقبه. در روایت هم اگه آمده گفته اصلا اگر کسی کلام گفتش غنیمت هست، حرف سخن خیر گفت غنیمتی، که ایشون هم زیاد از اینا آورده، اینا مجاز هستش. اینا میخواد بگه اون غنیمت چطور انسان اونجا بلا ترقب چیز میگه. اینم آمده یه سخن خیری گفته، یک نعمت بزرگی خداوند از نظر معنوی بهش میده. بنابراین اگه از نظر لغت ما بخوایم بگیم، لغت اینجوری میگه، میگه یا غنیمت عبارت هست یا بلا مشقت یا غنیمت جنگی. این از لغت اینجور هستش. اما از روایات، روایات هم بیش از اون که ما داریم که خدمتتون عرض کنم که فقط یه روایت صحیح داشتیم که اون هم از نظر فقه حدیثش مشکل داشت، همون علی ابن مهزیار بود که میشد از اون استفاده بکنیم. در مقابل اون همه روایاتی که خوندیم، حدود 10-15 روایت خوندیم، همه آمدن غنایم رو در برابر سایر چیزا قرار داد. 7 چیزی که داریم که درش خمسات میگه، یکی غنایم، یکی معدن، معناش اینه که غنیمت، غنیمت جنگی دیگه. بله، به هر حال به نظر ما اگر ما بخوایم استفاده کنیم باید از روایات استفاده، روایت هم اکثر روایات، در اکثر روایات غنایم در غنایم جنگی استعمال شده. حالا رو مبنای ایشون که میفرمایند که اعلم و انما غنمتم، غنیمت شامل چند تا البته یه اشکال دیگه هم به این مطلب هست که حالا من ضمن عرایض بعض از آیون دیگه گفتن به این فرمایش که بگیم آیه رو بخوایم برای غنیمت بشیم، حالا یه دو تا اشکال دیگه هست. یکی این که اگه آیه رو بخوایم غنیمت شامل مطلق فایده بدانیم یا فایده مکتسبه بدانیم، چیز چی کار میکنیم؟ همونطور که آقای محقق داماد گفتن چی کار میکنیم؟ مال مختلطی به حرام چی کار میکنیم؟ عرض زمینی که زمی از چیز خریده اونو چی کار میکنیم؟ کی میاد بگه واقعا انصاف هم گفتش، انصاف هم خوب چیزیه، کی میاد بگه که آقای فاضل گفتم یه جوری توجیه کرده ولی کن این خلاف واقعا عرفه که بگیم که آقا کسی مالم مخلوط به حرام شد، بگه آقا مالت که مخلوط نشه غنیمتی بردی، برو خمس شو بده و حلال شو بده. این کی میگه این غنیمته؟ این کی میگه این فایده؟ هر همین دیگه، اونم یه چیز، البته میگه تو اگه تو به زور ازش میگیرن، غنیمت برده به زور میاد کافر زمین اومده زمین خریده یه پنجمشو میگیرن، بعدم میگه غنیمت هم بردی، میگه خب پدر منو در آوردین، تازه میگه غنیمت هم بردین، یه پنجم مثلا ارمخزن الان که زمین الان گرون هست، اومده یه کسی فرض کن 200 متر 300 متر زمین خریده تو مثلا الان اینایی که در اینجا هستن، کافرهایی که در اینجا هستن، مسیحی ها یهودی، اینا زمین حساب میشن دیگه، اینا اومدن زمین خریدن، زمین یه پنجمش هم بگیرن، میگه هیچی نگو غنیمته، میگه غنیمتی بردی و علم و انما غنیمتون، میگه واسه بدی. خب این که چیه؟ واقعا خلاف عرف، خلاف متفاهم چیز هست، این نمیشه. اینم یه اشکال، یه اشکال مهمتر هم هستش که حالا بعدن عرض میکنم ضمن عرایضی که بعدن در همین الان خدمتتون عرض میکنم. ایشون بعد از این که میگه به باور ایشون میگن که ما ثابت کردیم که وعلم و انما غنمتم، یعنی فائده، هر فائده‌ای که کسب کردید، سعی کردید، چند تا سوال هست که میگه باز پاسخ بدیم. اینا اشکالاتی است، انقلتایی است که خودشون به خودشون میزنن، سوالهایی است که خودشون از خودشون میکنن و جواب میدن. میفرمان اسئلتون تحتاج الی اجوبه، چند تا سوال که نیاز به جواب داره. و از ثبت هم ما قدمنا ان قوله تعالی و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول یشمل و کل فائدت مالیه تحصول للانسان به سعیه و عمله فیندیزن تقو اسئلتون تحجاج علاج برن. می فرماید وقتی که ما ثابت کردیم که وعلم و انما غنمتم شامل هر فائده ایست که از راه کسب به دست بیاد، از راه تلاش به دست بیاد، سعی به دست بیاد، چند تا سوال باز جواب بدید. سوال اول این است که خب آقا شما می فرمایید که آیه خمس، آیه 41 سوره انفال شامل همه فواید مکتسبه میشه. خب اگه اینجوری هست پس چطور تو احادیث پیغمبر هیچ راجع به ارواح مکاسب هیچی نی؟ بعض از آقایون هم روزای اول همین سوالو داشتن که چطور در روایات پیغمبر نیست، در روایاتی که از پیغمبر نقل شده، نه در روایتی که از امیرالمومنین، زمان امیرالمومنین هم بازی همچین خمس ارواح مکاسب مطرح نبوده، بعد زمان امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، یا هیچ کدوم به خمس ارواح مکاسب مطرح نبوده. اگر ما نما غنمتم شامل میشه چرا این هیچ مطرح نبوده؟ یک روایت نداریم تا برسه به چی؟ تا برسه به امام صادق، صادقین، امام باقر، امام باقر، تمام روایت خمس ارواح مکاسب از امام صادق و امام باقر رسیده. چرا اگر یه همچی چیزی هست چرا در این خدمتون دوران پنج معصوم، پنج تا میشه دیگه، بله دیگه، پیغمبر، بله، در بله، اینا هیچ کدوم نبود. سوال اولین. سوال دوم این است که خب حالا روایت که نیست یه مسئله، مسئله دوم، سوال دوم این است که چرا پیغمبر خمس ارباح مکاسب نمیگیره؟ مثل آقایون که الان دارن خمس ارباح مکاسب میگیرن، هیچ روایتی نیست که پیغمبر خمس ارباح مکاسب میگیره. اگه واجب بود خمس گرفتن و علمو انما غنم، تو چرا نمیگیره؟ این سوال دوم. سوال سوم این است که چرا ما داریم در روایات زیاد داریم که حالا بعدا هم میاد، پیغمبر میفرستید برای اینکه زکات رو بگه، عاملین و عاملین علیها یکیشه، و عمالی رو میفرستن برای جمع‌آوری زکات. چرا عمالی رو نمیفرستن برای برای خمس نمیفرستن؟ دفتر گرفتن زکات داشتن، دفتر گرفتن چی؟ خمس نداشتن. اینا چرا؟ یه سوال دیگه که ایشون مطرح نکرده، بعضی از آقایون دیگه، این اشکال اساسی هست، از همه اینها مهمتره به نظر من، که این تو فرمایشات ایشون نیست، یه سوال مهمتر از هر سه تا سوال این هست که اگر واقعا، که الان اون اشکالی هم که گفتم سابقا گفتم، این همین اشکالی که کسانی که میخوان بگن آیه خمس مطلقه فایده است، اگر آیه خمس مطلق هست، متفاهم عرفیش، ظاهر عرفیش مطلق فایده هست، چرا کسانی که بعد از پیغمبر آمدن، با اینکه اینها بالاخره اگر واقعا آیه خمس چیز بود، مطلق فایده بود، اینها چرا نگرفتن؟ اینها چرا نگرفتن؟ چرا اینها زکات میگرفتن؟ حالا خلیفه اول، دوم، سوم، زمان معاویه که همه چیز داشت، سایر بعضی پولی که از پول که خلفا نمیگذاشتن که، اگر واقعا واقعنم تو مطلق بود، این اشکال آقای شاهرودی میکنن و این اشکال آقای شاهرودی میکنن. اگر این که ظاهرا ایشون ندیده و ملاحظه نکردن کتاب ایشون که اون موقع در صورتی که اون موقع در اومده بوده، خدمتتون عرض کنم که این موقع که این خمس میگفتن، خدمتتون عرض کنم که اگه این هست، خب چرا خلفا نمیگرفتن؟ خلفا که از هیچ چی نمیگذرن، خب چطور اینا خمس واس میگرفتن؟ میگفتن که وعلم و انما غنم تو، اینا میگفتن ما خلیفه پیغمبریم دیگه، مگه اسم خلیفه، اصلا خلیفه یعنی همین دیگه، ادعای خلافت داشتن، چطور زکات رو میگرفتن خمس رو نمیگرفتن؟ این علتش چیه؟ اینم باز جواب بدن که حالا این سوال هایی هستش که انشاءالله باید تو این مباحث بعدی اون سه تا سوال جواب میدن تا برسیم به این. اونا که نمیدادن، خب مگه خب میگفتن نمیدی، مگه چی فدک رو نگرفتن؟ گرفتن دیگه، اونو که اونم مال خاندان پیغمبر گرفتن دیگه، اونا رو گرفتن دیگه. حالا باز بحث کنیم دیگه، هنوز بحثش نکنیم، حالا ممکنه که این جواب مطرح بشه. بالاخره این اشکال مهمی هستش، یعنی اشکال این که اگر آیه متفاهم عرفیش، یعنی مسلمانان اگر اشکال این است که اگر مسلمانان صدر اسلام، تعبیرشون اینه، ببینید تعبیری که ایشون داره، این اشکال عرض کردم که مال من نیست، میگه که تعبیرشون اینه، میفرماید که در این کتاب خمسی دارن، میگن لو کیفه ولو کان المعنى العام هو معنى اللفظ للزم، اگر معنای عام، معنای مطلق فایده، معنای لفظ ما غنمتون بود، للزم ظهور الآیه فی ذلک فی صدر الاسلام، صدر الاسلام باز چی باشه؟ آیه ظاهر باشه در مطلق فواید. خب و فی زمن النبی ولتمسک الخلفاء بعده بالآیه الفرض الخمس علی مطلق الفواید، خلفایی که جای پیغمبر اومدن به این آیه استدلال میکردن، یه دونهشون استدلال، یک استدلال نداریم به این آیه که بیان میگن که بابا خمستون مردم بدید، چون این آیه میگه کما یستن اون فیستان خمس غنایم میگرفتن، ولی خمس فواید نمیگرفتن، نه اینکه بگن خمس نمیگه، خمس فواید رو خلفا میگرفتن، ولی کن چی رو خمس چیزو ارباب مکاسب رو نمیگرفتن، چیزو میگن که مطلق فواید. این اشکال جدی هست از همون سه تا سوالی که مطرح کرده، این سوال جدی تر هست. ایشون میگن اما جواب سوال اول، جوابی که از سوال اول میدن این است که میفرماید که فرض کنید که من خلاصه شو ارزم، چون فرمایششون خیلی مفصله. خلاصه فرمایششون اینه که بیا فرض کنید که همچین چیزی نیست. سوال اول چی بود یادتون هست چی بود؟
چه زمان پیغمبر
سوال اول این بودش که چرا در تا زمان صادقین روایتی نداریم. این سوال اول این بود. جواب ایشون اینه که جواب درستی هم هست، میفرمایند که فرض کنید که همچین چیز روایتی پیدا نکردیم. ما نگید نداریم.
هم احادیث که سوزوندن چی؟
بله، ایشون استدلال همین میکنه. نگید، میگه اگر یه روایتی پیدا نشد تا زمان صادقین نمیتونیم بگیم عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، چون بعد وقت مفصل وارد میشن روایت نقل میکنن، منع کتابت حدیث و جلوگیری از نقل حدیث و اینا مفصل نقل میکنن که دیگه حالا نیازی نیست به نقل کردن اونها. حرف درستی هم هست. بله، این که در اون صرف نبودن دلالت بر چی نمیکنه؟ یعنی نیافتن دلالت بر نبودن نمیکنه. این درسته. بله،
این با آیه قرآن رده، چون خود قرآن میفرماید که چه نسخ بشه بعضی از آیاتمون، چه فراموش بشه، ما بهترینش رو برای شما میاریم. حالا اگر سوخته باشه، این اتفاق هم افتاده باشه،
بالاخره
شما یه جا باید در سیره معصومین این باشه، وقتی نبوده
بله.
خب باشه که خیلی خب، من میگم فعلا این که به نفع شما، به نفع شما حرف میزنید. میفرمایند میگه لا یدل علی عدم الوجود، میگه داریم، ممکنه به دست ما نرسه. این روایتی که از سوزون نه تکلیفی نداریم، ما که نمیگیم تکلیفی داریم، نه تکلیفی نه. اگر چیزی به ما نرسید تکلیفی نداریم. خدمتتون عرض کنم که خب این حرف درسته، اما این که مطلب بعدیش اینو تا دو سه صفحه بحث میکنم.
یعنی یه جواب، یعنی
بله یه جواب سوال اوله که چرا تا زمان صادقین چیه روایتی نداریم. نه ممکنه روایتی، نمیتونیم بگیم نداریم، ممکنه روایت، نمیتونم قطعی هم بگیم داریم، چون میگه فعلا ممکنه داشته باشه بوده و نقل نشده. ممکن چرا خب حال پیدا نکردیم، خب هیچی، معذوریم دیگه. خب بعد میفرمایند که و علیه، جنبندی این سوال اولشون اینه، آخر پایان مطلبشون بعد از چند صفحه اینه، میگه و علیه فیضا دلل کتاب العزیز علا وجود الخمس فی کل ما یغنم، اگر کتاب یعنی قرآن دلالت بر این که کرد پر این که کل ما یغنم بالمعنی الذی ذکرنا، یعنی مطلق فایده ای که مکتسبه آمد، وقتی دلالت میکنه ما نمیتونیم تردید کنیم در این که همه فواید مکتسبه چیه؟ فواید مکتسبه خمس داره. حالا روایتی داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما میگیم قرآن که داریم، که قرآن میگه که در همه فواید، این درسته. اگر ما قبول کردیم این حرف اگر، پس اگر ما قبول کردیم این غنیمت هست، این استدلال استدلال درستی هست، حالا چه در روایت باشه چه در روایت نباشه.
ما نیاز داریم که دقت اثبات بشه که معنیش،
بله دیگه، اگر قبول کردیم که حالا
مبنایی
میشه دیگه. بله، این جواب اول بود. بعد وقت ایشون میگن اما اولا این، ثانیا نه ما پیدا کردیم. ایشون میگن که فرض کنید که اگه نداشته بودیم ما قرآن کافی بود برای ما، اگر هیچ روایتی هم نداشتیم قرآن کافی بود. ثانیا ما پیدا کردیم، میفرماست فإن الذي تدل عليه الآثار الإسلامية من الأحاديث والتاريخ وإن كان ما وصل إلينا قليلا به نسبت الى مالم یسل للعلت التي ذکرناها، چون هرچند که اون چیزی که به دست ما رسید نسبت اون چیزی نرسیده بسیار کمه به خاطر اون منع تدوین حدیث و اینها، ان النبی کان ما کان یخص الخمس بالغنائم الحربیه والکنوز والمعادن، پیغمبر تنها خمس غنائم حربی و کنوز و معادن رو نمیگیره، بلکه قال هو کان یامر بدفع الخمس من کل ما یغنم، از همه غنیمت ها از همه فواید خمس میگیره، به ما ذکر نالهو من المعنى العام شامل ارواح، هر خمس ارواح مکاسب هم پیغمبر میگیره. ایشون میگه حالا میاریم که حالا چیزهایی رو نقل میکنن، بعد مفصل توضیح میدن که ما اگر بیایم اون عهدنامه هایی که پیغمبر نوشته برای وفود مختلفی که بعد از اینکه مسلط شد حکومت اسلامی رو تشکیل داد و وفود می اومدن گروه گروه مردم از اطراف و اکناف و از کشورهای مختلف یا نقاط مختلفی می اومدن، ایشون یه عهدنامه ای می نوشت، یه نامه هایی می نوشت که تو اون نامه ها مسئله خمس رو هم ذکر کرده که حالا انشاءالله در جلسه بعد به این مسئله خواهیم پرداخت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.